العظيم.
اللهم صل على محمد وآله.
طلباتی که هدیه حضورتون شد سوره مبارکه هود آیات 25 تا 56 این سوره مبارکه با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال سيرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت وإذا النفوس زويت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت.
شبکه رادیویی قرآن آمادگی دارد جهت انعکاس هرچه بیشتر فعالیت‌های قرآنی و محافل نهادهای قرآنی همکاری لازم را به عمل آورد.
علاقه‌مندان می توانند در این خصوص به شماره 0910-899-4564 پیامک ارسال فرمایند.
رادیو قرآن صدای اهل ایمان. این وعده یک قرار است، قرار تلاوت. استاد کامل یوسف بهتینی. تلاوت آیاتی از سوره مبارکه فصلت. گفتار فرشتگان اهل رحمت با مؤمنان استوار.
نحن اولیاء
تفسیر باران در نگاه وحیانی. تلاوتی در اوج استحکام و نغمه های دلنشین در صدای پرقدرت قاری استاد کامل یوسف بهتینی. دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir
شبتون به خیر و به مهر و بهش. انشالله که حال دلتون با قرآن عظیم و شأن خوب باشه. الحمدلله رب العالمین که داریم پای سفره پر خیر و برکت قرآن متنعم میشیم و نفس میزنیم. قطعا لحظات عمرمون جزء لحظات عمرمون شمارش نخواهد شد و الحمدلله رب العالمین. خدا رو باید بسیار شاکر باشیم واسه این که میتونیم نفس بزنیم در راه قرآن، قرآن استماع کنیم، قرآن خوانش کنیم، انشاءالله که بتونیم تدبر بکنیم و جامعه عمل بپوشیم. ساعت 21:05 است. خیلی ممنون و متشکرم که با ما همراه هستید در بخش دوم برنامه شبکه رادیوی قرآن صدای اهل ایمان. راه های ارتباطی با شبکه رادیوی قرآن شماره پیامک 30100 و روابط عمومی سازمان صلح و سیما جمهوری اسلامی ایران شماره سر رقم 162 هستش که لطف بفرمایید نقطه نظرتون رو برای ما بفرمایید از طلبات از برنامه‌ای که برای شما پخش میشه. خلاصه اگر هر صحبتی در رابطه با برنامه‌ها و طلبات‌ها دارین ما خوشحال میشیم که بشنویم و استفاده کنیم. و جا داره که شهادت آیت الله هاشم صفی الدین جانشین شهید بزرگوار مجاهد علمی شهید سید حسن نصرالله که به فیض رفیع شهادت هم رسیدن تسلیت و تعزیت عرض کنم. در بخش قبلی هم عرض کردم محضرتون که چقدر خوبه که سعی بکنیم این اتفاق خوب رو رقم بزنیم و کمک کنیم به مردم مظلوم غزه و لبنان انشاءالله. لطف فرمایید همچنان با ما همراه باشید. ساعت 21:06
دشمن ملت ایران همون دشمن ملت فلسطین است، همون دشمن ملت لبنان است، دشمن ملت عراق است، دشمن ملت مصر است، دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است، دشمن یکی است.
من میگویم بزرگترین هدیه‌ای که دشمن میتواند به من بدهد این است که مرا ترور کند و مرا به عنوان شهید به پیشگاه خداوند متعال بفرستد و مرا به عنوان شهید به پیشگاه خداوند متعال بفرستد و این یعنی تصویری از پیروزی، درسی که شیخ احمد یاسین به ما داد که مرگ در راه خدا آرزوی ماست. او یک قهرمان است، قهرمان جبهه مقاومت. یحیی زندار رئیس شهید دفتر سیاسی جنبش مقاومت حماس.
رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند، چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
اول برم کربلا رو زیارت کنم، بعد از اون برم قدس با امام خودم نماز جماعت برپا کنم.
معتقدیم که این روز خواهد بود. ممکنه شخص این حقیر یا امثال ما نباشن، اما این روز خواهد آمد و زود، دیر هم نخواهد شد.
کبوتران مهاجر، پیمبران امید، شکوه خلقت آدم، صنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امان من دادید، حریم امن خدا را نشان من دادید. هنوز خلوتتان بانگ ربنا دارد، هنوز تربتتان بوی کربلا دارد و شهر ما به دعاتان هنوز محتاج است، به شور و حال و صفاتان هنوز محتاج است. اگر که عهد کنیم این چنین نخواهد من. بیاییم امشب با شهدا عهد کنیم، حالا که حرف از این شهید والا مقام شد. اگر که عهد کنیم این چنین نخواهد ماند و پرچم شهدا بر زمین نخواهد ماند. چقدر خوبه که دهانهامون هم خوشبو کنیم بیاد شهدا. ای تشنه لبان جرعه آب حیات، وی منتظران مقدم باب نجات، از مهر و صفای دل و جان بفرستید تقدیم به محضر شهیدان صلوات صلوات صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اما برنامه رازماندگاری آماده است که انشاءالله با هم استماع کنیم و بشنویم به مدت زمان حدوداً 45 دقیقه. قبل از اینکه این برنامه رو بشنویم میخوام از محضر شما شنوندگان ارجمند خداحافظی کنم. همه شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. یادتون نره که انشاءالله ماه را گم نکنیم بین چراغانی ها. اللهم عجل لولیک الفرج.
قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
راز ماندگاری.
هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعنينا. هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعنينا. يهدي الأرواح يشفي الأتراح. هذا القرآن نور وضاء. يهدي الأرواح يشفي الأتراح. هذا القرآن نور وضاء.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم به حضور شنوندگان گرانمایه رادیو قرآن، خصوصا برنامه راز ماندگاری. در خدمتون هستیم با سلسله مباحث مربوط به اعجاز قرآن کریم و امشب هم در خدمت دو کارشناس گرانقدرمون سرکار خانم روحانی مشهدی و جناب آقای علیرضا طالب‌پور، هر دو بزرگوار عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، و ما جلسات متعددی رو در خدمتشون بودیم از پژوهشکده مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و مهمان گرامی برنامه خانم دکتر روحانی و شنوندگان عزیز رادیو قرآن.
خیلی ممنون و متشکرم. بنده عرض ادب دارم خدمت شما خانم روحانی، در خدمتتون هستیم. سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. سلام علیکم جناب آقای آکفی گرامی و سلام عرض ادب دارم خدمت آقای دکتر طالب‌پور و شنوندگان محترم برنامه رازماندگاری.
علیکم السلام. خب ما در جلسات قبل در خصوص وجوه اعجاز قرآن کریم مفصلا صحبت کردیم و زوایای متعددی از این بحث رو کاوش کردیم. امروز مایلیم که بیشتر در خدمت آقای دکتر طالب‌پور باشیم در خصوص یک بحث روش نوین در ارزیابی اعجاز قرآن کریم، یا در واقع بگیم ارزیابی کمی اعجاز قرآن کریم مبتنی بر طیفی بودن این باور. آقای دکتر همین جمله بندی که بنده عرض کردم رو اول توضیح بدیم که مستمعین ما متوجه بشن که این جمله بندی اصلا چی هست و بعد وارد محتوا بشیم و بهش بپردازیم.
بله، ببینین کلمه کلمه ما بخوام شروع بکنم، اولین کلمه ارزیابی هست.
بله.
ارزیابی از کجا حاصل میشه؟ تو آیه تعدی دیدیم که خداوند فرمود که اگه شک داریم بینید یک سوره مثل قرآن بیارین. خب اگر آوردن چجوری ما بفهمیم مثل قرآن هست یا نه؟ بعد ارزیابی کنیم. پس ارزیابی اولین کلید واژه‌ای که ما باید بهش توجه کنیم.
یعنی سنجیدن.
بله، سنجیدن. یعنی ما در واقع با ارزیابی داریم یک ترازو ارائه میدیم، یک طراحی میکنیم، یک مدلی ارائه میدیم که امتیازدهی میکنه مقدار در واقع اون وجه رو. مثلا اگر زیبایی، مقدار زیبایی رو محاسبه میکنه، اگر علم بحث وجه علمی، مقدار علمی بودن رو مقایسه میکنه، محاسبه میکنه. در واقع کمی بودن هم به همین اشاره میکنه. ارزیابی ما کمیه، یعنی در این ترازوی ما یک عدد حاصل میشه که این عدد قابل مقایسه است با بقیه عددهایی که از متون دیگه حاصل بشه.
بله.
ارزیابی کمی گزارهای کلامی که اینجا گزاره کلامی مد نظر ما بحث اعجاز قرآن هست، مبتنی بر طیفی بودن باور، مبتنی بر این که باوری که در انسان شکل میگیره حالت صفر و یکی نداره که من بگم که باور دارم یا باور ندارم. به تدریج این باور شکل میگیره،
یک طیفی رو در بر
یک طیفی از صرف تا یک، همینطور میتونه باور قوی‌تر بشه. مثل یقینیه که در واقع خود یقینم مراتب داره، خود رسیدن به یقینم خودش مراتب مختلفی داره که حالا از گمان و از شک و گمان و یقین و اینها به صورت کلان بخوام نگاه کنیم تشکیل میشه. ولی ما میتونیم واقعا بین صفر و یک به اینها مقدار بدیم که مثلا اگر روش درستی رو اعمال بکنیم، بگیم الان باور من به این مسئله 75% 75% از یک، یا اینکه اگر یه شخص منطقی باشه باید نسبت به این مسئله باورش الان شده باشه 77% مثلا 77%.
بله.
این عنوان بحثیه که داریم. از کجا ناشی شد؟ از این ناشی شد که ما اومدیم جنبه‌های مختلف اعجاز قرآن رو بررسی کردیم و دیدیم که علمای ما زحمات خیلی زیادی کشیدن، جنبه‌های مختلفی رو بیان کردن، از بحث بیانی و بلاغت و فصاحت و بحث‌های اسلوب و بحث علمی و بحث‌های اخبار از غیب و این جنبه‌های مختلفی رو بیان کرده بودن که همه این جنبه‌ها رو اگر واردش می‌شدیم می‌شد بهش یه سری ایراداتی گرفت. یعنی به تنهایی شاید اثبات نمی‌کرد، یا اگه هم اثبات می‌کرد حالت سلیقه‌ای بود.
بله.
حتی بعضیا به این نتیجه رسیدن که می‌فهمودن که یدرک ولا یوسف، یعنی اعجاز قرآن درک میشه ولی نمی‌تونه
وصفش،
نمی‌شه توضیحش داد، به جهت اینکه خب جنبه سلیقه‌ایشو نمی‌تونستن کنار بذارن. حالا ما می‌تونیم مدلی ارائه بدیم که این ضعف‌ها رو نداشته باشه یا اینکه ضعف‌های کمتری داشته باشه. ببینیم وارد این بحث بشیم انشاءالله،
چون خود منم احساسم واقعا یدرک ولا یوسف بوده یه عمری. حالا امروز ان شاءالله از شما استفاده کنیم بتونیم این خط کشی شدهش رو هم یاد بگیریم.
خواهش می‌کنم. حالا ببینین این شیوه، خب از قبل میگیم باید این ویژگی ها رو داشته باشه. اولین ویژگی که جلسه قبلم خیلی خلاصه بهش پرداختیم این بود که قابلیت اعمال برای همه متون داشته باشه. اگه یه کسی اومد گفت مثلا متن شکسپیر، الان فرض کنید متنیه که ویژگی های اعجازگونه داره، مثلا ما بتونیم متن شکسپیر هم بذاریم تو این ترازو ببینیم چه امتیازی پیدا میکنه و آیا مقابل مقایسه هست یا نه. پس قابلیت اعمال بر همه متون داشتن یه ویژگی اساسی این روش.
بله.
ویژگی دومش اینه که سلیقه و نیت افراد توش بی تأثیر باشه، یا تأثیرش رو به حداقل برسونیم یا تلاش کنیم بازم کمتر بشه.
بله.
که من مثلا ببینم بگم خیلی عالیه، خیلی زیباست، خیلی صریح مطلب، یه نفر دیگه هم ببینه میگه نه اصلا ربطی نداره و این متناسب با سلیقه و نیت افراد. اصلا نیت خیلی مسئله رو سخت‌تر میکنه که کسی که خوابیده میشه بیدارش کرد، اما کسی خودش به خواب زده واقعا بیدار کردنش خیلی سخته.
بله.
بنابراین شیوهی که سلیقه و نیت توش تأثیر نداشته باشه این ویژگی دومیه که بعد این ویژگی رو داشته باشیم تا بتونیم از این نقیصه کنار باشه.
پس قابل تأمین باشه، سلیقه‌ای نباشه.
بله. سومی که رویکردمون بروندینی باشه، یعنی این که از فرضیات که درون دین قبول داریم استفاده نکنیم. این که بگیم قرآن فرموده لن تفعلو پس هیچ کس نمیتونه، این ادعای اجازه. درسته قرآن ادعای اجازه و قطعا ما که قرآن قبول داریم مطمئنیم که هیچ کس نمیتونه مثل قرآن بیاره، تو این شکی نیست. اما نمیشه به این استناد کرد برای قانع کردن کسانی که یا شک دارن یا اصلا قبول ندارن.
چون ممکنه بگی من نمیتونم اما شاید کس دیگه بتونه، حتی خودشم نتونه باز میتونه استقامت کنه.
بله.
بگی من ادبیات بلد نیستم در اون حد.
خب چهارمین ویژگی که این ویژگی در واقع میتونه کمک کنه که قبلی‌ها رو داشته باشه کمی بودنه، یعنی به صورت عددی ما بتونیم مشخص کنیم که اون جنبه مثلیت چند درصد مثله و یا حتی مطلق هر متن رو مطلق علاوه زیبایی بتونیم بهش امتیاز بدیم، علاوه علمی بتونیم بهش امتیاز بدیم، علاوه بلاغت و بیان و موارث مختلفی که هست بتونیم بهش امتیاز بدیم. این کمی بودن خودش نکته مهمیه که اگه ما بتونیم کمی بکنیم مطلب مهمی رو انجام دادیم. در واقع می‌دونی مسائل پیچیده رو اگه کسی بتونه مدل ریاضی بکنه، ما استادمون توی دکترا به من میگفت علی تو اگر بتونی به مدل ریاضی برسی، مسئله رو بتونی مدل ریاضی برسی، دکتراتو گرفتی. یعنی فردی که دکترا گرفته میتونه مسئله شو مدل ریاضی بکنه.
بله.
ما الان تو کمی کردن تونستیم مسئله رو مدل ریاضی بکنیم. و این مدل ریاضی میتونه کمک بکنه برای اینکه سلیقه ها جمع بشه، بروندینی و کمی بودن و نمیدونم بحثای دیگه همه توش در واقع اجتماع داشته باشه.
این مباحث ان شاء الله به چاپ هم میرسه آقای دکتر؟
بله، این ان شاء الله یه کتابیه که در واقع من و خانم دکتر روحانی و آقای دکتر مرادی تألیفش کردیم. الحمدلله کتاب داوریاش انجام شد دانشگاه شهید بهشتی و ان شاء الله به زودی چاپ میشه.
خب الحمدلله.
حالا اینکه کمی بوده چرا کمی باشه و کمی بودنش به چه صورت باشه؟ اولا موارد ادعای اجازی با کوچکترین شبهه بی اثر نشه. ببینیم مثلا تو اجاز علمی ما ممکنه صدها مورد و یا مثلا خیلی با احتیاط بگم دهها مورد اجاز علمی تو قرآن ادعایش داشته باشه.
بله.
تک تک اینها رو نگاه میکنین شاید بشه بهشون انقلت وارد کرد تک تکشون.
بله.
ولی وقتی اینها رو با هم در نظر میگیریم و مدل ما رو همش یک جا اجرا میشه، اون موقع است که مثل یه چوبی مونه که تک تک چوبا رو میشه بشکنیم. ولی وقتی همه رو با هم ببینیم شکستنش کار ساده ای نیستش. پس این موارد ادعای اجازی با کوچکترین شبهه نباید بی اثر بشه، بلکه به مقداری که شبهه وارد میشه، مقداری که از 100% افت میکنه کاهش امتیاز داشته باشه. همچنین مدل بتونه موارد ادعای جدید رو تجمیع بکنه. حتی مدل به گونه ای باشه که مثلا چند مورد اعجاز بیانیه با چند مورد اعجاز تاریخی، چند مورد اعجاز علمی، اینا بتونن با همدیگه جمع بشن، امتیازش به هم اضافه بشه و نهایتا اون درجه قطعیت رو بالاتر ببره. اینا همه ویژگی های مدله. و نهایتا ویژگی پنجمی که وجود داره انعطاف کافی داشته باشه، به این معنا که ما توی مدلمون و توی بحثایی که داریم یه فرضایی میکنیم. مثلا فرض کنید در بحث باور فرض میکنیم که یه نفر زود باور باشه، با اولین یا با دو مورد سه مورد مطلب قطعی به یه باور و به یه قطعیتی میرسه.
بله.
و یکی دیر باوره مثلا با 10 مورد میرسه. این 3 و 10 دوتا عددی که ما فرض کردیم، ولی این 3 و 10 تفاوتی در روش ما ایجاد نمیکنه. یکی ممکنه بگه نه، آدم زود باورم تا 5 مورد نبینه باور پیدا نمیکنه، و آدم دیر باور ممکنه تا 20 مورد هم بهش یقینی بدین بازم باورش قطعی نشه.
بله.
این اعدادی که ما فرض کردیم اعدادی هستند که میتونه قابل تغییر هستن و مدل ما انعطاف داره در این که مدل تفاوتی پیدا نمیکنه، فقط این ترشولد ها این حدود آستانه تغییر پیدا میکنه.
بله.
تا اینجا ویژگی هایی بودش که در واقع مدل هست. حالا نمیدونم خانم دکتر این نکته ای دارن بفرمان.
اینجا رادیو قرآن، راز ماندگاری.
بله، شاید این سوال برای مخاطب به وجود بیاد که ما مدلمون رو بر اساس اون ویژگی هایی که قرآن درش برجسته هست ساختیم، اما ممکنه متون دیگری که به عنوان رقیب قرآن مطرح میشن و ما میخواییم مقایسش کنیم توی یه سری ویژگی های دیگری که قرآن اونجا وارد نشده برجستگی داشته باشن و ما اونو تو مدلمون ندیده باشیم. ممکنه چنین چیزی؟
ببینین این مدل که عرض کردم در واقع به هر ویژگی، به هر شگفتی که میخواد به اعجاز منجر بشه به جنبش کاری نداره، امتیاز میده.
بله.
این امتیاز ها با همدیگه به یه گونه جمع میشن که اون باور رو تقویت میکنه.
میشه برای هر قسمت یه مثال بزنید؟
الان تک تک مثال میزنم خدمتتون. بنابراین این که جنبه چی باشه خیلی نقشی نداره،
موضوعیت نداره.
مدل ما میتونه تمام جنبه ها رو در بر بگیره. مثلا فرض کنید یه متنی در روانی در انسجام امتیاز خیلی خوبی میگیره، خب نداره. این انسجام یک امتیازی داره که این امتیاز به امتیازهای دیگرش اضافه میشه و محاسبه میشه باور به اعجاز در این متن چقدر هست. خود به خود هر جنبه ای که فضیلت حساب بشه، بعضی جنبه ها فضیلت حساب نمیشه، همونطور که شما جلسات قبلی اشاره کردین از قول مرحوم علامه، هر جنبه ای که فضیلت حساب بشه میتونه امتیاز بگیره و تو این مدل در واقع به امتیازهای قبلیش اضافه بشه. در صورت ما 4 تا مرحله داریم تو این روشی که بخوایم توضیح بدیم خدمتتون.
بله.
در مرحله اول مخصوصاً اجازه بدیم ما اینو روی اعجاز علمی پیاده بکنیم که ملموستر و مشخصتر باشه. جنبه‌های دیگه هم به همین صورت قابل انجام هستش. در مرحله اول ما باید تمام موارد ادعایی، مثلا بحث اعجاز علمیه، یه سری آیات ادعا شده که اینا اعجاز علمی داره، باید تک تک اینها رو بهشون امتیاز بدیم.
بله.
چجوری میتونیم امتیاز بدیم؟ میایم پارامترهای اصلی اعجاز علمی رو با همدیگه مرور میکنیم، استخراج میکنیم، در میاریم، بعد این پارامترها که الان من خدمتون توضیح میدم امتیازش رو توسط کارشناسان فن محاسبه میکنیم و در مدل قرار میدیم که ببینیم به چه صورت هست.
بله.
وقتی این کارو کردیم نهایتاً میشه یک امتیازی بین 0 و 1 برای یک مورد ادعای اعجاز. مثلا فرض کنید در قرآن اومده که ترد جبال تحسبها جامده و یا تمر من رسها، تو کوها رو میبینی فکر میکنی اینها ایستادن در حالی که اینا دارن حرکت میکنن همونطور که ابرها حرکت میکنن، یا حرکتشون شبیه حرکت ابرهاست.
بله.
خب این یک امتیازی میگیره که در واقع بین 0 و 1 بر اساس ویژگی‌هایی که خدمتتون عرض میکنم، مثلا بحث این که صراحت داشته باشه به این معنا که از آیه قرآن با صراحت و با وضوح استخراج بشه، ما نخواهیم تکلف بر قرآن داشته باشیم و تحمیل بر قرآن داشته باشیم. خب این آیه کاملا مشخص، ما کلمه به کلمه ترجمه کنیم همینایی میشه که من عرض کردم. ترل جبال، میبینی تو کوها را، تحسبها جامده، میشماری اینها رو که ایستادن، و هی در حالی که این کوها تمر رو مرستا. این مثلا امتیاز صراحتش امتیاز خیلی بالاییه. صحت پارامتر بعدیه به این معنا که اون مطلب علمی که مثلا کوها در حال حرکت هستن، یا الان در واقع دقیقی شما خدمتتون عرض میکنم، اون مطلب علمی چه مقدار از صحت رو داره و پارامترهای دیگه که حالا دونه دونه خدمتتون
جامعه رو چی توضیح بدیم آقای دکتر؟
جانم
جامعه رو وقتی میگه تو خیال میکنی که این جامعه در صورت که مثل ابر مثل بخار داره حرکت میکنه، کوه جامعه دیگه؟
نه، کوه داره حرکت میکنه به چه جهت؟ به دو جهت، یکی اینکه زمین داره حرکت میکنه، کوه هم داره روش حرکت میکنه، یکی اینکه قطعات بزرگ زمین هستن که در حال حرکت هستن.
قرینه جامعه رو میگم، یه وقت فقط میگفتش که تحسبها، مثلا کلمه توقف الان تو ذهنم نیست که چی بذارم اونجا که با آیه مثلا هماهنگ بشه، تو خیال میکنی متوقفن در صورتی که تکون میخوان. وقتی میگه تو خیال میکنی جامدن و بعد مثال ابر رو میزنه، یعنی سوای حرکت کردن میخواد در واقع غیر جامد بودن و بخار بودن یا پودری بودن کوها رو بگیره.
نه، اون جامدی که ما تو فارسی میگیم جامد، منظور اون نیست، چون خودش داره میگه وهیه تمر رو من رسها،
یعنی جمود در مقابل حرکت،
یعنی در مقابل ساکنه، چون میگه وهیه تمر رو من رسها، خودش داره میگه داره حرکت میکنه.
خیلی ممنون. چون عموماً تو فارسی ما جامد رو به عنوان چیزی که سفته میفهمیم در مقابل مایع و گاز، ولی اینجا شما ظاهرا جامد رو در مقابل متحرک به کار میبرید، یعنی متوقف.
خود آیه تفسیر میکنه و هیا تمر رو من رساب، یعنی شما داری اشتباه فکر میکنی، داره حرکت میکنه، داره مرور میکنه، داره حرکت میکنه.
نه،
حرکتش هم مثل حرکت ابرها میکنه.
میدونم، من میخواستم بگم که به نظر آدم اینطوری میاد که دو تا تشبیه داره انجام میشه، یکی تشبیه حرکتی، یکی هم تشبیه در مقابل جمود. مثلا قرآن میخواد بگه اگه جامد بود که تکون نمیخورد، چون جامد نیست مثل ابر مثل بخار داره را. یعنی مستمع اینو میفهمه ها، من به عنوان که برجت من مدافع حقوق مستمعین هستم تو اینجا، و اون که ممکنه اینجوری خیال کنه که چون جامد نیست پس حرکت میکنه، نوع حرکتش هم شبیه آب نیست بلکه شبیه بخاره، چون نه گفت تمر رو مرل مثلا جنات، مثلا تمر رو مرل سهام. ولی شما اصلاح فهمیدید که جمود اینجا معنی عدم حرکته. حالا این تو عربی استفاده میشه یا نه اینجوری تو آیه هستش؟
بله، نه، هم عربیش جامد معنی ساکنه، و همین که تو آیه مشخصه که قرینه یا تمر رو من رستاب، یعنی حرکت میکنه، نه پنداری حرکت نمیکنه، داره حرکت میکنه. تحسب ها جامده فکر میکنه ساکنن، در حالی که این داره حرکت میکنه.
جمود به معنی عدم حرکت.
بله، حرکتش هم مثل حرکت ابراز. به چه معنا؟ به این معنا که چطور دو بدنه هوا و هم میرسن، گاهی وقتا تشکیل ابر کوهمانند میدن، گاهی وقتا با هم دیگه ملصق میشن، گاهی وقتا یه ابر بالا تعمیری که پایین تر، دو قطعه بزرگ زمین هم همینطوره. وقت آخر آیه هم خیلی جالبه، میفهمه سن الله الذی اتقن کل شیء، یعنی در واقع محکم ترین چیز که کوه با در واقع خفیف‌ترین چیز که ابر